رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 17 آذر ماه سال 91 برابر با 7 دسامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده را میشنوید. به دنبال آن گفتگوی دارم با اکبر معصوم بگی از اعضای کانون نویسندگان ایران. در ادامه به مناسبت 14 سالگرد قتل پوینده و مختاری سخنرانی محمود دولت آبادی، جواد مجابی و زندیاد هوشنگ گلشیری بر سر مزار این عزیزان را میشنوید. و در پایان برنامه نیز گفتگویی دارم با یکی از شهروندان در ایران در مورد کمبود دارو. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو؟
الو آیه خندان، سلام و درود به شما.
سلام،
شبتون بخیر باشه. من حمید روشن هستم، مزاحم شدم.
خواهش میکنم، حال شما خوبه؟
زنده و پایدار باشید آیه خندان.
خیلی ببخشید، شما اون روز با من یه قرار مداری گذاشتید، من شرمنده شدم.
خواهش میکنم،
نشد پردایی. اینقدر دیگه این روزا باید بسنید درک کنید.
خواهش میکنم، نیاز به عذرخواهی نیست. من وضعیت شما را درک میکنم و بدانید که در این 49 روزی که خانم نسرین ستوده در اعتصاب بودن، بسیاری همراه شما در این دلنگرانی عمیق در کنار شما بودند و در واقع وضعیت را درک میکردند و الان خبر خوشحال کننده در واقع پیروزی خانم نسرین ستوده و دست یافتن به خواستش را شنیدیم. به خودم این جسارت رو دادم که در واقع این موقع مزاحم بشم و صحت و سقمش رو از شما بشنوم. آقای رضا خندان،
قربان شما، قربان شما، خیلی ممنون، لطف کردید. خدا رو شکر به خیر گذشت. ما هم مصادف هم شد با یه ملاقاتی که دیگه تو اون ملاقات موضوع رو بهشون گفتم و اتصابش هم شکست دیگه، خیال ما راحت شد. حالا باید پیگیر مراقبت های پزشکی و این داستان ها باشیم، ببینیم که مرخصی چیزی میدن یا لاقل مرخصی هم نشد بیمارستان جای منتقل بشه، یه ذره رسیدگی بشه. باید در اینجا تلاش کنیم که آثار عواقبش که حتما تا آخر عمر هست، ولی امیدوارم که کمتر بشه.
و واقعا ستودنی هست این خانم نسرین ستوده که در واقع نماد مظلومیت و دادخواهی مادرانه همه زنان ایران شده بود و چنین شکوهمند به خواسته خودش که در واقع خواسته بسیار بدیهی هم بود از جان شیرینش مایه گذاشت و بالاخره به اون دست یافت و واقعا جای بسی تقدیر هست.
قربان شما، قربان شما، نظر لطفتونه. ایشالله که منتظر آزادی همه زندانیامون باشیم، زندانیای بیگناهمون باشیم، به این زودی جشن اونا رو بگیریم.
درود بر شما. بله، این خواست قلبی ماست، خواست قلبی همه آنهایی هستن که دل در گروی آزادی دارن. من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم.
خواهش میکنم مراهیمی، خیلی خوشحال شدم. باز عذرخواهی میکنم بابت کمتر جواب بدم به شما، شرمنده شما شدم.
خواهش میکنم، جای این صحبت این فرمایشات نیست و جای بسی خوشحالی هست که در موقعیتی با هم تماس گرفتیم، در موقعیتی در گفتگویی هستید که خبر خوشحال کننده شکستن اعتصاب خانم نسرین ستوده با پیروزی در واقع به گوش جهانی
آمدیم
و می دانید که این زن در سطح جهان ستوده شده است.
قربان شما، نظر لطف شما.
من آیه خندان دیگه مزاحمتون نمیشم، روی ماه بچه ها را ببوسید و امیدوارم به زودی نه تنها خانم نسرین ستوده بلکه سایر زندانیان نیز به آغوش خانواده ها برگردند.
انشالله به زودی.
پایدار باشید.
ممنونم که تماس گرفتید.
خواهش میکنم.
شب روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شب عالی بخیر. خدا حافظ. و شاعران از بی‌آرشترین الفاظ چندان گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. بخشی از شعر شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو با عنوان همیشه همان. اما در مقابله بیش از 100 تن از نویسندگان، شعرا و مترجمان با انتشار نامه‌ای خواهان لغو فوری مجوز چاپ کتاب و کلیه مقررات و قوانین مربوط به آن شدند. به این بهانه گفتگویی شده است با آقای اکبر معصوم بیگی، نویسنده و مترجم ناماشنای ایران. من سلام درود گرم دارم به شما آقای معصوم بیگی.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیزتون.
آیه معصوم بگی، پیش از هر چیز بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و به عنوان اولین پرسش پیش از اینکه به چیزهای دیگر بپردازیم بفرمایید که وضعیت چاپ و انتشار کتاب و تیراژها و کتابخانی در ایران چگونه است؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که اون چه که بعد از انقلاب پیش اومد یک موج گسترده چاپ و انتشار کتاب بود و طبیعتاً یک طیف وسیع مخاطبان بود که هر قدر هم ازش گذشت این طیف در واقع متنوع‌تر شد. یعنی اگر قبل از انقلاب یک قشر باریکی با یک طیف محدودی کتاب رو می‌خوندند، بعد از انقلاب در این که به حالی انقلاب اتفاق افتاد در ایران این طیف خیلی گسترده شد. یعنی شما انواع خوانندگان رو داشتید با انواع کتاب ها. این سیر در واقع 30 چند ساله که بعد از انقلاب در واقع پیش اومده، یک شکوفایی در ترجمه آثار پدید اومد، حتی از آثار فلسفی گردن کلوب گاهی شما میبینید 3 تا ترجمه در میاد، پیش که بهار عجیب بود تا پیش از این. نشون دهنده اون ولع و آتشی که خواننده ایرانی برای دانستن داره و پی بردم به علل و ریشه های خیلی از مسائلی که به هر توی این 100 سال اخیر باهاش مواجه بوده. بنابراین نفس قضیه این که نفس الامر قضیه این که مخاطب وجود داره و وسیله درش هیچ کس تردیدی نداره. اون چه که در واقع اتفاق افتاده و در واقع مایه آزار نویسنده ها و شاعرها و مترجم ها و اساسا اهل فرهنگ شده، یعنی فقط اینها نیستند. اون نکته‌ای که اون نامه داره درباره لغو مجوز فقط واقعا شامل لغو مجوز برای مجوز گرفتن برای کتاب نمیشه، این واقعا همه عرصه‌های فرهنگ رو در بر میگیره. حالا عرصه کتاب هست، کتاب علل عموم، حالا همه کتاب هایی که مربوط همه رشته هاست، شما با تئاتر همین مشکل داری، شما با سینما همین مشکل داری، شما با موسیقی همین مشکل داری، هر آن که مربوط به قلمرو فرهنگیشه این مشکل مجوز، این مشکل سانسور خیلی وحشتناک است. من توی مراتب جز یکی دو سال اول انقلاب که در واقع بر اثر اون اتفاقی که در انقلاب افتاد یک گشایش پدید اومد و یه مدار این سایه شوم سانسور از سر مردم ایران برداشته شد، بقیهش یک واکش عظیم و طولانی بوده بین در واقع یک دستگاه سانسور عریض و طویل و مردمی که میخواستن عقیده، نظر و آرایشون آزادانه بیان کنند و هیچ صد و موانع پیش اومده بوده. البته اینه بگم که این سیر یکسان نبوده تو تمام این سالها. فرض شما چه میدونم در یه 7-8 سالی که خاتمی بر سر کار بود و به هر حال یک نمایش از اصلاحات یا نمایشی از مثلا بعضی از مسائل آزادی بیان قرار بود داده بشه، اون دعوایی که بین جناح‌های مختلف بود یه مقدار قضیه رو به هر حال اون دعوا باعث میشد که یک فضایی باز بشه که این فضا تا حدودی متفاوت باشه با فضاهای قبلی. اصلا به این معنا نیستش که سانسور وجود نداشت، در تمام این سالیان سانسور و مجوز وجود داشته و هرگز هم لغو نشده، ولی میگم یه سری داشته، یک افت و خیزی داشته، شیبش تند شده، کند شده. اون چه الان داره در واقع اتفاق میفته تو این چند سالی اخیر، علاوه خصوص تو این چند سالی اخیرم بعد از ماجراهایی که در 88 اتفاق افتاد، ابعادی سر زده که وحشتناکه. یعنی اصلا شاید حتی دیگه توش نشه سانسور بشه، یا بگی غریبی است که مثلا عجیب غریبه. اگر میگیم تیراژ، تو صحبت شما بود قضیه تیراژ، تیراژ تابع همینه. یعنی فرض اگر مثلا در زمینه مجوز کتاب، ادبیات داستانی که یکی از جذابترین رشته ها برای مخاطب ایرانی و بلکه حتی من فکر میکنم مخاطب جهانیه، اگر این با مشکل مواجه میشه طبیعتا مخاطبا سرخورده میشن، کتاب نمیخرن. اگر سانسور انقدر شدیده که فیلم ها رو چنان لطوپار میکنن که تقریبا شما رشته داستان رو گم میکنید، مخاطب اون فیلم ها رو نگاه نمیکنه. به این ترتیبه که اون در واقع تیراژ میاد پایین، وضع نشر وحشتناک میشه و شما اینو اضافه کنید به قیمت کاغذ که از فرض بگیرید 20,000 تومن سال پیش الان به 90,000 تومن رسید. یعنی عملا صنعت نشر حتی اگر همه موانع رو از جلوش بردارن که این فرضیست کاملا تخیلی و هیچ ربطی به واقعیت نداره، اگر همه موانع سانسور هم بردارن، این بار دیگه کسی سرمایه‌اش نداره کتاب چاپ کنه. بذارین یه مدار در مورد اون چه تو این چند سال اخیر پیش اومده یه مدار مستاقی تر صحبت بکنیم. در چند سال اخیر خیلی از کتاب ها برعکس باز یه 10-15 سال پیش و حتی 20 سال پیش چیزی مهری میخورن به اسم غیر قابل چاپ. یعنی سابقه بر این فرض میگفته این دوتا فصل بردار، این 10 صفحه رو بردار، این 5 صفحه رو بردار، این جمله رو حذف کن، یا مثلا 75 مورد اصلاحی میدادن. در این چند سالی اخیر در واقع چیزی باب شده به اسم غیر قابل چاپ. اگر فرض بگیرید این موردی که میگم مورد واقعیه و اسم اون آدمم خواهم آورد، اگر فرض سابقه بر این کتابی رو میومدن سانسور میکردن، مترجم میرفت میگه آه این کار کلاسیکه، فرض آقای مهدی صحابی، و اینو نمیشه حذفش کرد، کسی بود یعنی جز اون بررسایی که اینو بررسی کرده بودن که میشد باش چونه زد که آقا این چون کار کلاسیکه نمیشه حذفش کرد، یه توافقی میرسیدن. در سالیان اخیر شما هیچ بررسی رو نمیبینید، یک تیکه کاغذ بهتون میدن که سربرگ هم نداره، یعنی معلوم این کاغذ از کجا اومده، می نویسن غیر قابل چاپ، یا دو این موارد رو بزن، سه فصلش حذف کن، دو فصلش اینجوری بکن، کل این پاراگراف رو قلفتی بردار، 10 شعر رو از این دفتر در بیاره به کل. شما هیچ کسی نمی‌بینید. اون که در واقع الان حاکم بر وضعیت کتاب، یه فضای کافکایی خیلی تیره است. شما با یک سری آدم‌های بی سیما و بی چهره مواجهید. در زمینه تئاتر باز من مستاقی بحثش رو میکنم. پارسال هم چندی پیش یک نمایشی به روی صحنه اومد به اسم 33% نیل سایمون. اسم نمایشنامه خیلی اسم عجیبی بود. نیل سایمون یک نمایشنامه‌نویس امریکاییه که بیشتر هم کار کمیک میکنه. نمایش رو میبرن به اداره نظارت میدن. اداره نظارت اون رو میبینه. 67% از این نمایش رو حذف میکنه. نویسنده خوش‌ذوقی پیدا میشه، آقای محمد یعقوبی، و این نمایشنامه رو موضوع کاری قرار میده. میکنتش 33% نیل سایمون، یعنی این که از نیل سایمون 33% باقی مونده. 66-7% سانسور شده، حذف شده. خانومی هم این رو کارگردانی میکنه و میاد رو صحنه. این تجسم واقعی سانسوره. یعنی شما وحشتناک این قضیه که شما حتی نمایشنامه خودش تجسم سانسور بشه. نمایشنامه نویس کاری رو برمیداری میبره، بهش مجوز میدن، بعد از این که از 1000 آب و گر رد میشه، یعنی 10 آدم میبینند این نمایش رو، 6 تمرین میکنه، درست در آستانه اجرا میگن غیر قابل نمایشه، برو یه چیز دیگه بیار، میری یه چیز دیگه میاره، به اون مجوز میدن، اون در عرض 20 روز فرصت داره این رو جایگزین نمایش قبلی بکنه، یعنی در عرض 20 روز این نمایش رو کار کنه. شما ببینید حاصل نمایشی که 20 روز قرار روش تمرین بشه چه چیزی میتونه تحویل تماشاگر بده. این از مصادیق کار تئاتر و نمایش. در سینما فیلم هایی رو که 1000 بار دیدنشون، اکثرا کسایی که نظارت بر اینها داشتن در واقع از کسانی هستن که مورد اعتماد کامل دستگاه سانسور هستند، کار رو دیدن، مجوز رو دادن، فیلم تهیه شده، حتی در خیلی از جشنواره‌های داخلی نمایشش دادن. حوزه هنری تبلیغات اسلامی که 10-12 تا از گردن کلفت‌ترین سینماهای تهران دستشه میگه من این فیلم‌ها رو پخش نمی‌کنم. عملا این فیلم‌ها می‌خورن زمین، یعنی هیچ کس دیگه اون وقت حاضر، اصلا سینمای دیگه اون وقت وجود نداره که اینا رو پخش کنه. اینی که دارم بهتون میگم، سانسور ابعاد مختلف به خودش می‌گیره، یعنی از طیف فرض بگیرید 1 یا 2 جمله و فصلیه، یعنی یک روزگاری بود که شما میتونستی به راحتی کلمه هولوکاست رو بیاری، الان مطلقا شما نمیتونید این کارو بکنید. گاهی اوقات قضیه خیلی شکل پوچی پیدا میکنه، مثل اینکه فرض کلمه الله بختکی رو نیارید، چون ممکنه که در واقع کلمه الله رو به ذهن متبادر بکنه. از این بگیرید تا فیلم ها، تئاتر ها و کتاب ها و داستان ها و شعر های غیر قابل چاپ که در واقع گریبان رو گرفته. مخاطب دلزده است به شدت. تیراژ کتاب ها به شدت پایینه. یعنی اگر 500 تا چاپ میشه تصور نکنیم 500 تا میره. اصلا شما در حدی که کتاب میره 100 تا 150 تا میره. بقیهش میمونه تا پخشی در واقع اون کسایی که پخش کتاب و توزیع کتاب در اختیار دارن بتونن بعدن اگر مثلا 100 تا رو فروختن بتونن طلب بکنن. و جز فرض مثلا کتاب‌های درسی که حکم دیگه‌ای داره یا کتاب‌هایی در حوزه‌هایی که در واقع ربطی به حوزه‌های صحبت ما نداره، اونا دیگه اصلا به اعتقاد من حکم دیگه‌ای داره و بحث اونا نیست اصلا.
آیه معصوم بگی، با این توصیفی که کردید واقعا این رنجنامه مثنوی 70 من کاغذ می‌شود. حالا پرسش دیگری هست آیه معصوم بگی، که چه امیدی هست آیا با انتشار این نامه و در واقع این فریادنامه، رنجنامه اعتراضی، آیا امیدی هست که از این طرفی بسته بشه؟
ببینید امضا کنندگان این نامه که بنده هم جزشون بودم مطلقا این امید رو ندارن که با این به اصطلاح هشدارها و انذارها اون دستگاه سانسور فردا در یک روز خوش آفتابی در بیاد، یه که ما اصلا اطلاع نداشتیم که شما اینقدر فرض در تنگنا هستین و این فشارهای عجیب غریب بهتون وارد اومده، بنابراین ما میاییم دستگاه رو برمیچیم. این یک درخواسته، تقاضایی است که اهل فرهنگ این مملکت نه حالا در همیشه این 100 سال اخیر داشتند، منتها گفتم شدت ضعف داشته، در دوره‌هایی شکل‌های خاصی می‌گرفته، در دوره‌های دیگه اشکال دیگه‌ای به خودش گرفته. هیچ توقعی از بابت این که ما فکر بکنیم که حاکمانی که در اونجا به حال توضیح داده شده که منفعت خودشون در محدود کردن فکر میدونن، تصور میکنن به این ترتیب میتونن منافع خودشون رو تامین کنن، به این ترتیب بیان فرض دستگاه سانسور رو برچینند. ولی این درخواست ماست، درخواست نویسندگان متعهد با آزادی، نویسندگان در واقع مترقی این مملکت، نویسندگانی که در هوای پیشرفت اجتماعی این مملکت دم میزنند، اینه که در فضایی دم بزنند که در اون فضا هیچ خبری از سانسور نباشه، خبری از ممیزین نباشه. در واقع نشون دهنده اینه که هر جایی که فشاری هست طبیعتاً مقاومتی هم هست. این نامه در واقع جمعی نویسندگانیش که طبیعتاً تو خلاقیت خودشون تنها هستند، ولی مطابق اون چه هم که فرض چه میدونم سابقه بر اینم این گونه نویسندگان گفتن، میدونن که به طور فردی نمیتونن حقوقشون بگیرن. این نویسندگان به هر حال معتقدن که اگه دست و دست هم دیگه بذارن بهتر میتونن به اون آمال و آرزوهاشون که در واقع یک فضای آزاد باشه دست پیدا بکنن. اگر بتونن این ندا رو به حتی بخش کوچکی از مردم هم در ایران برسونن، فکر میکنن تو هدفشون موفق شدند. اگر این 1,000,000% باعث بشه که فضای گشوده بشه، من فکر میکنم فحول مراد، چه خوب که این اتفاق بیفته. ولی اگر از من میپرسین شخصا، من فکر میکنم که تو این سالیان اوضاع سانسور همواره بدتر شده که بهتر نشده. گفتم اگر در یه دوره هایی که یه مقدار به حال چه میگن یک دوره های خاکی پیش اومده، یک میزان یک فضاهایی به یک دلایلی مثلا گشوده شده، مثلا پدیدآورندگان فرهنگ تونستند یه مقداری یک میزانی بتونن نفس بکشن، وگرنه این رو به امید این که خب ما این رو انتشار میدیم و پشتبندش هم انتظار واکنش سریع رو داریم در این قضیه نداریم. در زمینم بهتون بگم اون چی که من اطلاع دارم از قضیه اینه که این نامه به خیلی کسان دیگه هم از اهل فرهنگ نشون داده شده، اونها حاضر به امضا نشدن، نه برای اینکه با متن مخالفند اصلا، بلکه میترسیدن امضا کنن، چون تصورشون اینه که این نامه ها سبب میشه در آینده نام اونها در حال در یک فهرستی قرار بگیره که فشارهای بیشتری بهشون وارد بیاد. این نکته هم باید گفته میشد.
بله، نکته بسیار مهمی هست. آیه معصوم بگی، شما عضو کانون نویسندگان ایران هستید که سرلوحه آن آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان هست و بر اساس همین اعتقاد و خواست، آن چیزی که در رابطه با 13 آذر روز مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران بیانی انتشار داده آورده است که در چند دهه اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند، شعله های جان بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه بمیرد. اما برخلاف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است، خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان، و به این معناست که در پای نامه امضای بسیاری هست دیده میشه که عضو کانون نویسندگان ایران هم نیستند.
بله دقیقا، چون اصلا نامه رو کل جمعی که خارج از کانونم بوده تهیه کرده، اعضای کانونم در واقع امضا کردن. یعنی واقعیت قضیه اینه که کسانی در تهیه این بودن که لزوما اعضای کانون نبودن، ولی اعضای کانون هم در تهیه این نامه مشارکت داشتن و طبیعتا امضا هم پای این گذاشتن، که عده زیادی هم هست، عده زیادی هم طبیعتا نیستن.
آیه معصوم بگی، اجازه میخوام که من از این فرصت در واقع به نوعی سوء استفاده بکنم و بر اساس بیانیه‌ای که در رابطه با بزرگداشت 13 آذر روز مبارزه با سانسور انتشار داده اید، نام ستار بهشتی برجستگی خاصی داره، با اینکه میدانیم در گرامی داشته این روز جانهای بسیاری خطر کردند و آگاهانه پای در راهی نهادند و کانون نویسندگان اعضایش هزینه های گزافی تا کنون پرداخته است. از زنده یادان پوینده و بختاری که 14 سالگرد قتل تبهکارانه آنها در پیش است، جا دارد که از دکتر فریبرز رئیس‌دانا و خانم منیژه نجم عراقی که الان بندی زندان اوین هست نام ببریم. ولی پرسشم اینه که چرا قتل یک وبلاگ نویس ستار بهشتی اینقدر از دید کانون برجستگی داشت؟
ببینید، ستار بهشتی از این بابت برجستگی داشت که توی چنان که تو بیانیه بزرگداشت هم اومده نشون میده که در واقع در بر همون پاش نمیگرده، یعنی اینکه همون اتفاقها حالا بعد از 14 سال داره تکرار میشه، هیچ تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده، چرا که همون موقع هم دست بر ریشه های جنایت نداشته بودند. اومدن یه پرونده رو گرفتن، سنبلکاری کردن، ماسمالی کردن و اون خونها رو پامال کردن. طبیعی بود که بعدن امثال زهرا کاظمی یا خانم بنی یعقوب یا بسیاری کسان دیگه هم به همین ترتیب از بین برن و خونشون پامال شه. طبیعی بود که اون جنایت ها ادامه پیدا کنه تا دست در ریشه های جنایت گذاشته نمی شد. به این علتی در واقع مرگ ستار بهشتی اینقدر برجستگی پیدا میکنه. ستار بهشتی آدمی بود که تا اونجا که دسته که من اطلاع دارم خیلی در فکر این نبودش که دست در دست هم نظرانش هم عقیده هاش بذاره و یک کار جمعی رو پیش ببره واسه کار خودش. یه وبلاگ نویس بود، نکته ها و مطالبی که به نظرش میومد مینوشت و هنوز راه داشت برای اینکه فکر کنه که برای به دست آوردن حقوقش باید دست بذاره تو دست رفقا و دوستان دیگرش. کانون نویسندگان ایران کانونیه که به کار جمعی اعتقاد راسخ داره، اساسا معتقد نمیشه حقوق فردی رو تک تک افراد برن گردن خم کنن یا نه فکر کنن مثلا با یه حرکت تون میشه اون حقوق رو گرفت. معتقده باید کار جمعی کرد. از ابتدای در واقع زایش این کانون در سال 47 فکر این بوده ما به طور فردی خلاقیت داریم و کار میکنیم اما حقوقمون رو نمیتونیم فردی بگیریم، بنابراین در یک جمع کار میکنیم. در واقع جانگزا بودن مرگ ستار بهشتی در اینه، یعنی یک کسی برمیداره مطلبی رو مینویسه و بعد به اون طرز فجیع از بین میره، طوری که به حال خود حاکمیت هم تصدیق داره که اینجوری نبوده و بخشایش میگن نه آقا این کتک خورده و فلان و بعدم اون طرف مامور اون چیز رو برکنار کردن و اینها. دیگه آشکارتر از این نمیشه که به حال تو بگردن بگیری که این اتفاق یک جنایت بوده. از این بابت بود که اهمیت داشت اینکه ستار بهشتی مطلقا چیزی رو بهش نمیتونستن بچسبونن، چنان که به خیلی کسان دیگه برگه هایی رو میچسبونن برای اینکه بتونن منکوبشون کنن. در واقع حاکمیت کم نداره از اینجور برگه ها و به اصطلاح برچسب ها و انگ هایی که به افراد میزنه و به اون ترتیب اونا رو به هر نحوی که بخواد مجازات میده، ولی در مورد ستار بهشتی حتی این انگ ها هم نداشت و اون رو به قتل آورد.
بله، جنایتی بس خوفناک و بس سبوانه. آیه معصوم بگی، در آستانه 14 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 هستیم، تا جایی که آیه دکتر ناصر زرفشان وکیل این پرونده ها که خود دبیر کانون نویسندگانم هست در این رابطه گفته بود. سال پیش در گفتگویی با همین رادیو با بنده گفتند که این پرونده قتل‌های سیاسی همچنان در پیشگاه تاریخ مفتوح است و این زخمی است خونچکان. حال پرسشم و جنابالی آیه معصوم بگی، به عنوان عضو کانون در آستانه این روز، این است که خواست شما به عنوان یک نویسنده در یادمان این عزیزان پوینده و بختاری چی هست؟
ببینید، اگر به هم خواست کلی و قلبیمو به طور کلی، یعنی در واقع اون چیزی که در کلیت ذهن من هستش، اون رویایی به قول لوتر کینگ هم گفت من رویایی دارم، اگر قرار بشه اون رویای بیان بکنم، اون رویا رو یک رویای یک جامعه آزاده که آدم ها برای این که عقیدهشون رو بیان بکنن لازم نیستش که از پیش جانشون رو وثیقه عقیدهشون بکنن. من فکر میکنم در قرن 21 این خیلی آرزوی بزرگی نیست، هرچند که من فکر میکنم برای میلیون ها ایرانی آرزوی بزرگ. و تا کنون دست نیافتنی. اگه بخوام یه همچین آرزویی بکنم، طبیعتا اون چیزی بود که در تمام زندگی، در سراسر زندگیم آرزوش داشتم، یک جامعه آزاد، یک جامعه که آدم ها در برابری با هم زندگی بکنند، آدم هایی که قدرت برشون حاکم نباشه. ولی اگر بخوام در این مورد خاص اظهار نظر بکنم و بخوام، اینه طبیعتا از اونجا میتونم به اینجا راه ببرم که طبیعتا این گونه جنایات هم اتفاق نیفته، یعنی جانیان و تبهکاران نباشن که کسانی رو به خاطر اظهار عقیده، به خاطر بیان نابود بکنن. اما در این حال از قبیل کسانی هستم، چنان که در کانون هم دوستان کانونی هم در واقع در ضمن این بیانیه آوردن، طبیعتا خواهان این هستم که اون قاتلا، چه عوامل اجرایی چه آمران، کسایی که دستور دادند، محاکمه بشند. این محاکمه خیلی چیزا رو روشن خواهد کرد، محاکمه علنی بشند طوری که همه اینها رو ببینند، از صدا و سیما پخش بشه، همه بدونن واقعا چه اتفاقی افتاده، بشنسند. طبیعیه، میدونید خانواده ها حکم قصاصی رو که در واقع پیش کشیده بودن قبول نکردن، چون اساسا قبول ندارن همچین حکم اینجوری شد. ولی از محاکمه مطلقا نمیگذاریم، اونها باید علنی محاکمه بشن، چون که در متن بیانیه ما هر سال هم داریم، ما میگیم ما هر سال این رو تکرار کردیم، ما خانه تجدید محاکمه هستیم. و چنان که دوست بسیار عزیزم جناب ظرفشان هم گفته، این پرونده در پیشگاه تاریخ گشوده است، این پرونده بسته نشدنیه، هرگز بسته نمیشه تا نویسنده متعهدی در این مملکت، در این کشور وجود داره، تا نویسنده وجود داره که قلم به موز نمیزنه، بلکه قلم به تخم چشم میزنه و کارش رو در استقلال و آزادگی و ناوابستگی انجام میده. طبیعتا خواهان اینه که این پرونده گشوده بمونه همچنان، چنان که گشوده هم هست.
آیه معصوم بگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های روشنگرانتون، در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
زنده و پایدار باشید.
ممنون، قربون شما.
تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشا بود. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
حدیث طناب دار آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادی خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت و آزادی ستیزی به فرهنگی چنان ریشه دار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خیش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آنکه طناب به گردنش اندازد و صدایش را در گلو خفه سازد. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران در 13 سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده بود. از این رو به مناسبت 14 سالگرد قتل این رهروان پیگیر آزادی مناسب دیدیم سخنرانی های محمود دولت آبادی، هوشنگ گلشیری و جواد مجابی بر سر مزار این عزیزان را پخش کنیم.
که اندوه تاریخی ما در آثار ادبی ما منعکس است. محمد مختاری پیش از اون که شعر باشه و بعد از اون که شعر باشه انسان بود. به واقع در روزگاری که ضد ارزش داره عالم رو در می نورده، انسانهای مثل محمد مختاری ممتازند به خاطر حفظ مشعل اون چیزی که آدمیت نامیده میشه. من هرگز به خودم اجازه نمیدم درباره آثار مختاری حرف بزنم، ولی حق دارم به واقع که از آدمیت مختاری من همیشه یاد بکنم و ستایش بکنم و به شما ملت ایران بگویم که در میان شما فرزندانی وجود داشتند و دارند و انشاءالله وجود خواهند داشت که همیشه شما میتوانید در مقابل این همه تحقیری که بر ملت ما روا میشه افتخار بکنه. اما محمد عیبهایی داشت. عیب او مهر و وفا و مردمی، اونگونه که مولانا میگه. عیب او مهر و وفا و مردمی. عیب او صدق و صفا و همدلی. عیب دیگر زان که خودبین نیست او. او هرگز خودبین نبود. عیب دیگر زان که خودبین نیست او. هست او در هستی خود عیب جو. کمترین عیبش جوانمردی و داد، آن جوانمردی که جان را هم بداد.
دوستم دولت آبادی گفت هو الباقی. تمام این مدت به این تعبیر زیبا نگاه میکردم، فکر میکردم. چهره محمد مختاری را که دیدم یادم اومد هو الباقی. از سوی خوب خدای مهربان باقی است و من فکر میکنم محمد مختاری هم باقی خواهد ماند. محمد مختاری مثل من عضو کانون نویسندگان ایران بود. در تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردن. نوبت من بود. به هر صورت میخواهیم از مقامات که به زودی قاتلین، شبزدگان، مرتجعان را دستگیر کنند. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن پچ پچه، خداوند خشم. خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان مرا خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم میخواهیم که انتقام ما را از شبزدگان بگیرد.
با آرزوی شکیبایی برای خانواده داغدار محمد مختاری و تمامی دوستانش، من یادداشت کوتاهی نوشتم که میخوام. شاعر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. بعضی کسان به سالهایی میرسند که آسوده دل از عمر سیر شدند. هر کاری که در توان داشتند تحقق بخشیدند. مرگ می آید تا حاله عزت و افتخار بر گرد سرشان بسازد. مختاری که منحنی تفکر و تخیلش از دهه پیش اوج گرفته بود، هنوز تا منتهای شکوفایی ذهنش سالهای درازی را می خواست که از آن محروم شد. تجربه های نهایی در شعر و هنر، آن سوی غیبتش هنوز در ذهن شعله برش مانده و مجال بروز نیافته بود. مختاری تمام آنچه خود میخواست و میتوانست و ما آرزویش میکردیم هنوز نیافریده بود. این قبنی بزرگ برای شعر پیش روی ماست، همانطور که اگر هدایت بوف کورش را ننوشته بود از بخش اصلی ظرفیت هنریش محروم مانده بود. نویسنده ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. مختاری در زندگی کوتاهش مدام از زندانی کوچک به زندانی بزرگ گذر می کرد. پس از سالهای زندان او به تأملاتی رسیده بود در باب کشور و مردم و تاریخش که به هنگام مجال پراکندن افکارش را نیافت. همیشه کارهایش اونقدر در حبس سانسور میماند که منتشر شدن دیدگاهش او را شاد نمیکرد. انزوا وقتی که حاصلش ارتباط اجتماعی پربار نباشد، زندانی میشود به وسعت یک دنیا و میله‌های خوفانگیز افسوس. دوست متفکر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. در کشوری که شرایط پدید آمدن متفکران پیشتازی در حد مختاری سخت نادر است، هزاران هزار شیفته در کوره سالها تجربه و تأمل خاکستر می شدند تا یکی چون محمد بتواند حامل ویژگی های ممتاز نسل و تبارش باشد. این ادعا را در مورد پوینده نیست میتوان به همین دقت مطرح کرد. شگفتا کوردلان از کجا این آگاهی را یافته بودند که با جدا کردن سر آن عزیزان از کنار سرهای ما آسیبی بزرگ به تفکر نیرومند نسل حاضر خواهند زد. مختاری ظریف‌ترین و گسترده‌ترین تجربیات نسل ما را پیش از آن که بتواند با مردم میهنش و با دنیا به تمامی در میان نهد بناگزیر با خود برده است. میدانیم که آن انسان پوینده مشتاق ایثار فکر و خیال خود به ما بود. سمت صدای آزاد انسان امروز و شاعر فردا خطاب به ما بود و این صدا برای ما گرانبها و راه گشا بود. آنها به گمان خود با تناب مرگ خواستند راه صدای جهانی او را در مسیر تحقق آزادی و عدالت و زیبایی ببندند. این تناب خود آنها را خفه خواهد کرد، چرا که آنها فقط تناب و دشنه‌اند و مختاری و یارانش صداهایی دور از آسیب زمان به وسعت این جهان شهر هستند. با یه شعر عارف قزوینی پایان میدم. زنده به خون خواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطر خون که از تو زند جوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
الو،
سلام و وقت بخیر.
سلام
علیکم. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا، و پوزش میخوام که بی موقع مزاحم شدم.
خواهش تو بفرمایید.
عرضم خدمتتون که در رابطه با وضعیت فاجعه بار گرانی و کمبود داروها و وضعیت وخیم بیماران با شهروندان گفتگو میکنم. امیدوارم که تنتون سالم باشه و نیازمند دارو درمان و دوا و دکتر نباشید. آیا در این رابطه شما با مشکلی مواجه هستین؟
دارو گرون دیگه.
چقدر گرونه؟ آخه مسئله یکی گرونیش هست و یه مسئله دیگه که حتی اون گرون هم پیدا نمیشه، به خصوص برای بیماران خاص که وضعیت رو در واقع خیلی بحرانی کرده، فاجعه بار کرده.
حقیقتش اینه که من خیلی بی‌دقیق نبودم، ولی خب دارو دیدم، یعنی چیزی که استفاده میکنیم خیلی گرونه و گاهی اوقات هم بعضی دارو ها مثلا مثل ما چند تا داروخانه میبینیم که چیز کنیم بگیریم.
آیا همون ها هم که دنبالش هستیم پیدا میشه و تفاوت قیمت ها چقدر هست؟
انسولین رو من امروز رفتم گرفتم، گفتن که داروخانه ای که به حساب رفتم مسئله که منزل گرفتم، گفتن که 10 تا دونه بیشتر به ما ندادن، سهمیه‌مون 10 تا دادن که ما ازشون گرفتم که کم نیاری. ظاهرن سهمیه بندی کردن اینطور که خود داروخانه میگفتش.
خب حالا قیمت ها چقدر تفاوت کرده؟
داروی خارجی، داروی که از خارج میاد خیلی گرون، مثلا انسولین که ما داخل 3500 میگیریم 3500 گرون شده، قبلا مثلا 1500 که گرون شده اما شده 3500. خارجیشو آلمانیشو 7 تومن میدن، هندیشو 10 تومن گرفته.
این تفاوت قیمت ناشی از چیه؟ یعنی چه دلیلی دارن که یهو اینقدر داروها گرون شده؟ حالا اگر اونم پیدا بشه.
حقیقت شفاف که ما شفاف نمیگن که ما بدونیم که علت گرون میشه. گاهی تحریم ما گاهی میگن که مثلا سوء استفاده شده از پول دارویی که باید، از دارویی که باید میدادن، اون از دارو استفاده نشد. یعنی دارو استفاده نشده، بلکه توی هزینه های دیگه مثل دکتر وزیف و نمیدونم از چیزا. اینطوری ما میشنویم، ولی شفاف میگن که ما اطلاع کافی داشته باشیم. من میتونم الان جواب بدم.
وزیر بهداشت میگه که 2 میلیارد باید این 6 ماهه به ما تعلق میگرفته که 600 میلیون دلار دادند، اون هم که نمیدونیم کجا رفته و ماشین باش وارد کردن. از این شفافتر؟
حقیقتش میگم چون من خودم تو جریان دارو نیستم، واقعا مصرف کننده هستیم، بلکه نمیدونیم که این چیزی که وزیر میگه یا نمیدونم اون چیزی که آقای احمدی‌نژاد میگه، اینا رو دقیقا ما نمیتونیم اصلا دیگه تفکیک کنیم، چون زمانی به اصطلاح ما میتونیم تفکیک کنیم اینا رو اصلا دیگه که بتونیم اطلاعات کافی داشته باشیم. یه دفعه میگم میگه مثلا میگم واردات کنان چیز رو میگن که این برنج مسمومه، برنج مثلا برنج خارجی هندی که وارد میشه برنج مسمومه، یا این گندم که نمیدونم فلان جا وارد میشه مسموم، باز بازم تحقیقش میان تکفیرش میکنه. حالا من خودم میگم شخصا اطلاع زیادی ندارم.
عرضم خدمتتون که ولی دارو با جان بیمار ارتباط داره و اوضاع اونقدر وخیم شده که حتی صدای نمایندگان مجلس هم در اومده، خبر از یک فاجعه دارویی میدن و اون ذخایر دارویی هم که تمام شده و بسیاری از بیماران هم در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده‌ای هستند و برخی از اونها هم طبق خبرهایی که انتشار یافته جانشان را از دست دادند، از جمله یک پسر 15 سالی هموفیلی که به دلیل نبود دارو به خاطر یک خونریزی ساده جانش را از دست داد و این واقعا فاجعه بار هست.
بله میگم دیگه، میگم خودمون توی جریانش نبودیم که به صورت مستقیما ارتباط داشته باشیم. غیر از این داروهایی که میگیریم الان، مثلا داروی یه داروی رو برای معده میخواستن، این دارو رو تمام دوره بر داروخانه های نزدیک خونه که رفتیم هیچ کدوم نداشتن، مجبور شدیم یه فاصله دور رو بریم مثلا یه داروخانه دیگه بگیریم. هستش یه دروش هستش بوده 3 تومن، همتر از 3 تومن هم البته بوده، الان بیشتر از 5 تومن باید بگیرم. یه دفعه شو، یه برقه شو در حقیقت خارجی شو باید 3500 پول بدم برای تصفانه. این شکل هست ما را که دوچار مثلا سگیجه هستن، داروی مثلا به تصفیر شو باید بخورن دوچار از سگیجه شون جلوگیری بشه، ولی خب همین دارو رو نمیتونن گیر بیارن، به سختی گیر میارن یا نمیتونن گیر بیارن. یه سری وضعیت دارویی حالا تا اونجا که ما درگیر شدیم اون مسئله متاسفانه هست.
البته تا همین حدودی هم که شما درگیر هستین وخیمتر از اون هست که آدم بشه تحملش بکنه، ولی اونهایی که گرفتار بیماری های خاص هستن، نیازمند داروهای خاص هستن، حتی به اعتراف خود اون مسئولینی که این بنیاد بیماری های خاص رو دارن، از کمبود شدید دارو و تحریم ها صحبت میکنن.
تحریم ها رو داروها واقعا به نظر من در حق مردم ایران جنایته. بخاطر تحریم دارویی یا مثلا تحریم مواد غذایی برای مردم ایران یه جنایته که خب متخصصان حقوق بشر هم روی مسئله توجه نمی‌کنن.
البته اینا میگن که داروها تحریم نیست و ظاهراً هم تحریم نیست، اما مبادله ارزی بین بانک ها که تحریم هست این وضعیت را به مراتب وخیمتر کرده و دود این تحریم ها به چشم مردم میره، خصوصاً بیمارانی که نیازمند داروهای خاص هستند. ولی در اون طرف هم نظام هم هنوزم میکوبه که انرژی هسته‌ای حق مسلمش هست و حالا به چه قیمتی؟ به قیمت جان هزاران بیمار، چون در تحریم عراق دیدیم که 550 هزار کودک به دلیل فقدان دارو از جانشان را از دست دادن. ولی در حال حاضر که همه شواهد و قرائن نشان از وخامت اوضاع داره. خب حالا به عنوان یه پرسش، چجوری میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟
خب ما که به عنوان یه مسلمان، خب قرآن راه نجات رو جلوم گذاشته که سرنوشت هیچ قومی تغییر پیدا نمی کنه مگر اینکه خود اون قوم بخواه، اون گروه بخواه، اون قوم بخواه. به هر حال به عنوان یه مسلمان سرنوشت دست خودمونه که ما امیدواریم که آگاهی های مردم روز به روز بیشتر بشه، آگاهی هاشون به حقوقشون واقع بشن و بتونن که در مقابل خودشون، حداقل در مقابل حقوق خودشون، احساس مسئولیت رو.
خیلی ها چشم امید به دیگران دارند که دیگران برای اونها کاری بکنند، ولی شما به خوبی بیان کردید که همه این تغییرها باید به دست خود مردم باشه.
بله، اصلا اگر که همچین دیدگاهی که شما فرمودید وجود داشته باشه، که خب من خودم هم میدونم که حقش همچین دیدگاهی هست، وجود داشته باشه در حق نظر من خیانت به خودشونه. یعنی این تفکر خیانت هم به جامعه ایرانی بلکه به خودشون هسته، به فرد فرد خودشون. تنها این نیستش که بیان و یه چند سواهی حالا پشت دیگران قایم شن، بیان یه چند سواهی هم حتی اگر برسن به قدرت، ای وقتی ایرانی و ایرانی بخواد به دست، حالا به جای این که خودش سرنوشت خودش رو تو دست دیگران بخوام بیان براش شده تعیین کنه، این واقعا جای بسی تأسفه. و به نظر من اون فرد رو من شخصا یه آدم راحت هم پره میبینم.
زنده و پایدار باشید. ممنونم از شما. اگر خودتون در پایان نکته ای دارید بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، قید از این که بگم که امیدوارم که سرنوشت مردم ایران سرنوشت خوبی باشه و سرنوشت این باشه که خدایی نکرده توی حوزه یا تا منطقه خودمون جز کرایی باشیم که لازم به سرنوشت عقب مونده به ترقی کشورا باشه. انشالله که ما با کمک که مردممون، با آگاهی هایی که مردممون که تا الان به دست آوردن و بیشتر دست بیارن، بتونیم که یه جامعه سالمی رو تحصیل نسل آدم.
درود بر شما. آرزوی بسیار نیک و انسانی هست و به امید آن روز، به امید فردای روشن.
بله، امیدواریم صحبت‌هایی که ما می‌کنیم، مصاحبه‌هایی که می‌کنید، اینا هم آگاهی دهنده به مردم باشه و هم پیشگیرنده از وقایع بیشتر.
درود بر شما. دقیقاً هم همینطور هست، چون از دل مردم برمیاد در داخل کشور و بسیار روشنگرم هست. من بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، انشالله سلامت باشین. خدا حافظ.
شما پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.
موسیقی